جلسه 52 پنجم آذر 1359 برابر با 17 محرم 1401 موضوع عیبجویی و سوء زن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. بحثی را که در آخرین جلسه هفته گذشته بود انجام دادیم نسبت به عیب‌جویی بود، یعنی معیارهای کلی برای خودسازی، که در اون روایت شریفه سه معیار بود. یکی از آنها مسئله این بود عیب‌جویی کردن از دیگران. مسئله عیب‌جویی کردن اشتباه نشود با مسئله نهی از منکر یا امر به معروف. در مسئله عیب‌جویی این است که انسان در صدد باشد که از برادر مؤمنش رذایل اخلاقی را که دارد جستجو کند و به دست بیاورد. این یک حالت روحی است، این یک نقص روحی است، یک ضعفی است در ارتباط با روح. یا در صدد باشد ببیند اعمال زشت او چیست، او را جستجو کند. اگرچه اعمال زشت او در مرآ و منظر و دیدگاه عمومی نباشد، این حالت نفسانی زشت است. عوض این که انسان در جستجوی عیب دیگران باشد، چه از نظر روحی، یعنی عیبهای روحی برادران مؤمنش، یا عیبهای عملی او، در جستجوی عیوب خودش باشد و او را اصلاح کند. اما مسئله نهی از منکر این نیست. در نهی از منکر این است که انسان اگر دید برادر مؤمنش دستش آلوده به عملی حرام شد، در مرآ و منظر و دیدگاهش، اونجاست او را نهی کند بدون آنکه بخواهد او را تحقیر کند. این رو انسان فرق می‌گذارد. یا اینکه امر به معروف کند برادر مؤمنش را، اینها در رابطه با عمل است، اون هم عملی که در دیدگاه و منظر انسان باشد. لذا به عنوان یک وظیفه عمل می کند اونجا، بدون آن که
در دل و روحش بخواهد برادر مؤمنش را کوچک کند، تحقیر کند او را. در نهی از منکر اگر بیش از اون حدی را که گفتند که عبارت از این است اگر دید نعوذ بالله شرب خمر می کند، روزه می خورد، فقط وظیفه‌اش این است بگوید شرب خمر نکن حرام است، روزه نخور حرام است، همین. این غیر مسئله عیب جویی است. سن عیب جویی میگی یه حالت نهانی درش دارد و چه بسا جنبه تحقیری هم درش باشد که بخواهد طرف را بکوبد. بنابراین اینها با هم اشتباه نشود. عیب جویی غیر از نهی از منکر و امر به معروف است. عیب جویی هم در ارتباط با رذایل نفسانی روحی شخص مطرح می شود. می شود انسان عیب جویی کند، ببیند چه رذیله اخلاقی او دارد. مثلا حسود است، متکبر است، اینا جهات روحی است، این عیب جویی است. و هم در رابطه با عمل مطرح می شود و اون عملی که پنهانی انجام می دهد تو از او اطلاع پیدا کنی ولو اون عمل هم گناه باشد. این غیر مسئله نهی از منکر است، اشتباه نشد. این تذکر بود. و اما بحث امشب، یکی از نتایج جبن و ضعف نفس عبارت از سوء ظن است، گمان بد نسبت به غیر. این از رذایل اخلاقی است و نتیجه جبن و ضعف نفس می شمرند علمای اخلاق. و گاهی گفته می شود که این حالت اگر در انسان نعوذ بالله باشد، کشف از کثافت و خبث انسان می کند. یعنی روح یک روح آلوده است. سوء ظن معناش این است که انسان با کوچکترین خاطره ای که به ذهنش بیاید این خاطره را بپذیرد در حد گمان و اون خاطره خاطره بدی باشد در ارتباط با غیر و آثارش را برش مترتب کند. مثلا برخورد می کند به کسی، عملی از او می بیند، حرفی از او می شنود، بعد در ذهنش وارد شود که این هدفگیری بدی کرده بود. این به ذهن که وارد شد، گفتیم خطورات اینجوریست، اول میاد. کی ثبت و ضبط می شود در ذهن؟ اون موقعی که روش انسان کار کنه،
اگر کار نکنه رد میشه. روش کار کنه، خب کار کنه به حد گمان برساند، یعنی که ابتدا احتمال است، احتمال یعنی به 50% نمیرسد. این دقت کنید، به 50% هم نمیرسه، چون 50% شکه. روش کار کنه، از 50% هم ردش کنه، به حد گمان برسانه. 60%، 70%، 80%، هی روش کار. و بعد آثار این گمان را هم مترتب کنند. این رو بهش میگن سوء ظن. یکی از رذایل اخلاقی سوء ظن است. حالا چه در ارتباط با انسانی هم نوع خودم باشد یا در ارتباط با خالقم باشد، علمای اخلاق این جهت رو گسترش میدهند، سوء ظن به مخلوق و سوء ظن به خالق. یه وقت هست انسان گمان بد نسبت به انسانی هم نوع خود میبرد، یه وقت هست نسبت به خالقش آفریدگارش گمان بد، که این در رابطه با مسئله رجاء مطرح می شود که من در اونجا حسن ظن به الله را تا حدودی معنا کردم که عکسش سوء ظن به خداست. ای بابا چه خدا از ما می گذره؟ دقت می کنید، این سوء ظن به الله است و منشأش عدم رجاء است. لذا نهی شده است از این حالت، سوء ظن مطلقا، بدگمانی. لذا از علی علیه السلام روایت شده است که حضرت فرمودند و امر اخیک علی احسنه، برادر مسلمان و مؤمن تو فعلی سخنی از او دیدی این را خوب توجیه کن، اما نه مطلقا. که بعد من این روایت رو میخوانم تا ببینیم چه مقدار انسان باید حسن ظن داشته باشد و مرز بدی سوء ظن تا کجاست و به عبارت دیگر اصلا سوء ظن در چه موردی است که گفته میشود سوء ظن. این حالت زشت نفسانی منشأ گناهانیست، یعنی اگر انسان معنایی به ذهنش وارد شود در وقت و این معنا در رابطه با غیر و بد باشد و این رو روش کار کند، صرف ورود به ذهن نیست، کار کند به جوری که به حد گمان برساند و آثارش رو هم برش مترتب کند، این یک موجب می شود غیبت. معصیتی را که از سوء زن چه بسا متولد شود غیبت است، که خود غیبت یکی از گناهان بزرگ است، به طوری که فقها میگویند در زمره یعنی ردیف گناهان کبیره و بزرگ می شمرند. این چه بسا منشأ غیبت شود. دو، این موجب می شود که انسان برادر مؤمنش را تحقیر کند، یعنی پیش انسان برادر مؤمنش کوچک جلوه کند، کوچک بشمرد او را. مسئله تحقیر، گمان بد نسبت به غیر، این ثمره روحی را، ثمره تلخ را دارد، که به اون شخصی که انسان گمان بد برد قهریست، اون شخص پیش انسان کوچک می شود. مسئله تحقیر. سه، همین مسئله گمان بد موجب می شود انسان به لوازم و حقوق برادری که در مکتب مطرح است نسبت به اون حقوق کوتاهی کند عملا. یکی از حقوق برادری، مثلا مثال میزنم، این است که برادر مؤمن به برادر مؤمن میرسد سلام کند. یه مثال کوچک، حقوق مؤمن نسبت به مؤمن شمارش که شده است به 70 رسیده است در روایات، که بحثی است خودش. مریض می شود عیادتش بکند، چه از تمام، حتی مسئله مرگ، برادر مؤمن که می میرد باز حق دارد، حق این دارد تشییع جنازه اش بکند. اگر گمان بد باشد جلوی انجام تمام این حقوق یا لااقل بعضی از این حقوق را می گیرد، و این منشأش همون سوء ظن است. گمان بد که آمد قهرن این آثار برش چی میشه؟ مترتب میشه. چهار، مسئله خودپسندی. اگر انسان گمان بد نسبت به غیر داشته باشد، نتیجهش این است از نظر روانی که خودم را بهتر از او بدانم. و این خودش از رذائل است، مسئله خودپسندی، چون این ریشه می کند در روح، رشد می کند به جوری که یه وقت انسان غافل، متوجه نیست به این که اوتوماتیک خودش رو بهتر از دیگران می شمارد، بدون توجه، ناخودآگاه. و این در ارتباط با گمانهای بدی است که نسبت به دیگران دارد. پنج، مسئله سوء زن یکی از ریشه هایی است که رذیله دیگری در انسان اگر باشد رشد می کند و اگر نباشد تولید می شود، و آن جستجو کردن از عیب دیگران. و
وقتی گمان بد پیدا کردم میگم عجب، من نمیدونستم اینجوریه. باریکتر میشم، هی دنبال اینم ببینم که خب چه عیبای دیگه ای به نظر خودم ها،
چون گمان بد بهش بردم این موجب میشه تعقیب بکنم کار رو و جستجو کنم از عیبهای او. اگر این حالت جستجو نسبت به عیب دیگران باشد در انسان و سوء ظن بیاد، تقویت میکند اون رذیله را. ولی اگر نبود، سوء ظن ابتدا آمد، زمین سازی میشود برای مسئله عیب جویی نسبت به دیگران. ششم، مسئله حالت نفاق در انسان. این رذیله حالت نفاق میاره واسه انسان. چرا؟ چون گمان بد به برادر مؤمن دارد، لذا برخوردش با او نمی شود یه برخورد صحیح و سالم و با صفا باشد. چون روحن از او چی داره؟ پروا دارد. لذا چه می کند؟ مجبور می شود اگر بخواهد با او ظاهرن راه بیاید، اون چرا که در ظاهر عمل می کند غیر اون چه باشد که در باطن دارد. در ظاهر چه بسا متبسم به تعبیر ما خوشو بشی کند، ولی در باطن اصلا و ابدا. این خودش یک شعبه ای از نفاق است، اختلاف بین درون و بیرون. و همین سوء ظن است منشأ. هفتم، معمولا کسانی که جامعه را به فساد می کشند انسان‌هایی هستند که اینها به این رذیله اخلاقی مبتلا. یعنی سوء ظن، بدگمانی. اینها جامعه را به فساد می‌کشند. چرا؟ چون اینها در برخوردها، گفتارهایشان دوگانه هستند، درو هستند. این چنین اینا اگر در جامعه باشند جامعه را به فساد می‌کشند. و بالاخره در همین رابطه فساد جامعه است که مردم را بدبین می کنند. چون این حالت در خودش هست و از این حالت در جامعه ترویج می کنند اینا. چون انسان اگر مبتلا باشد به یه مرض روحی، این ناراحت می شود از این که جامعه به این مرض مبتلا نباشد، چون این رو مرض نمی دونه. چه بسا لذا اینها همین مرض را به طرق مختلفه در سطح جامعه اینها گسترش می دن. حس بدبینی را در جامعه، این حس را زنده میکنه. تو در هر انسانی هستی، اما باید جلوشو گرفت. که بزرگترین مصیبت هاست اون جهات قبلی که بسا در رابطه با شخص بود، اما این در رابطه با جامعه است. لذا سفارش شده است در اخبار، در روایات، در قرآن که بابا گمان بد نسبت به غیر نبرید. گمان بد یعنی صرف این که یه خاطره ای آمد به ذهن در رابطه با غیر، چه خالقت باشه چه مخلوق، چه خدایت باشد چه مخلوق اللهت باشد، روی این کار نکن. رشدش نده که از مرز وهم یعنی احتمال برسونی به شک و از شک هم عبور کنی به گمان برسونی. یه احتمال 1% رو بکنی 80% روی ضعف نفست. و در این رابطه هم کار کنی، قهریست این اثر برش مترتب کنی. رضا نشد حتی یه دستوراتی ما میبینیم در اسلام هست که این دستورات برای این است که گمان بد در جامعه اسلامی پیدا نشه. پیشگیری، مثل مسئله این که نشده انسان خودش را در شرایطی قرار بدهد که موجب تهمت به انسان بشه. در محلی نرو که اگر بروی به تو تهمت میزنند. برای چی؟ تهمت میزنن معناش اینه که اون محل تو رفتی عمل زشت انجام ندادی، عمل زشتی نکردی اونجا. مثال میزنم برای شما، الحمدلله رب العالمین حالا که این بساطا چیز شد، یه مرتبه واسه خود من اتفاق افتاد، حالا بگم شما مالا هرچی میخواییم بخندیم بخند. من تو یکی از این خیابونای بالا بود، نمیدونم اسمش بلد نیستم کجا بود، می‌خواستم برم عیادت یه مریض بیمارستانی می‌خواستم. سر یه چهارراهی بود. یه مغازه بود، من رفتم تو بپرسم به این که این بیمارستان کجاست؟ نشونی بگیرم. رفتم تو پرسیدم به این که بیمارستان کجاست اینا. بعد که اومدم بیرون دیدم ای اینجا مشروب فروشی بود. شو بکم نمیدونستم. حالا یه کسی باشه بگه به این که خب توجه دارد به این که اینجا محلیست اینجوری، بگه من که نظر سوی ندارم، میخوام برم نشونی بگیرم. بره اونجا نشونی بگیره بیاد بیرون. دقت کردین؟ حالا من نمیدونستم، بعد که اومدم بیرون فهمیدم یه کسی اینجوری فکر کنه. نه اسلام نه کرده این رو. اینجا اگر در این موضع قرار بگیری، تهمت بناش یه چیزی در تو نیست، چیز زشتی بهت میبندن. که همون مسئله گمان بد است.
که یه شعبه تهمت ناشی از گمان بد است. یه عده مغرض ممکنه باشن تهمت بیزنن، اون رو اغراض دیگه بید. اما یه عده تهمت ها یه شعبه شاخاش بالا همین اصلا مال سوء ظن است. یه چیزی به ذهنش اومده گندش کرده به نحو تهمت موفق تحویل جامعه بیده.
لذا این نحو در روایاتی داریم یکی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که می‌فرماید اتقوا مواقع التهم. یه جمله هم از علی علیه السلام است که می‌فرماید من عرض نفسه للتهمه فلا یلومن من اساء به الظن. دقت کنید، کسی که خودش را در معرض تهمت قرار دهد دیگه این سرزنش نکند، کسی که نسبت به این گمان بد ببرد. معلوم میشه به این که جلوگیری شده از این که در مواضع تهمت قرار ندهین برای اینکه جلوی سوء ظن‌ها را بگیرند. جلوی سوء ظن‌ها را بگیرند. ضمناً این که دارد فلا یلومن من اساء به الظن سرزنش نکند او را، این نه اینکه واقعا اگر حالا کسی سوء ظن بهش پیدا کرد دیگه اشکال نداره، اون سوء ظن اشکال نداره، نه اونش هم اشکال داره، نه حضرت بخواد بفرماید به این که از در روال عادی خب قهرم به ذهن میاد دیگه، تو نمیگی نمیتونی به او بگی چرا این تو ذهنت اومد. دقت کنید، چرا تو ذهنت اومد نمیتونی بهش بگی. بله میشه بهش گفت به این که چرا روش کار کردی که ما بعد میگیم. خب حالا به ذهنم اومد روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبور می‌فرمودن از محلی، زوج و همسر ایشون با ایشون بودن، صفیه با ایشون بودن، حضرت باش داشته صحبت کردن، یکی از اصحاب رسید و بعد سلام کرد و پیغمبر جواب سلامش دادند و بعد بهش فرمودن به این که این صفیه همسر منه، باش صحبت بکنم. عرض کرد یا رسول الله، من هیچگاه نسبت به شما گمانی نمیبرم مگر گمان نیک. این چه جمله است که شما فرمودید؟ حضرت فرمود الشیطان یجری مجری الدم. شیطان مثل خون در رگهای انسان جریان پیدا می کند و ذهن انسان را منحرف می کند. من برای اینکه ذهن تو منحرف نشه خواستم جلوگیری کنم که نکنم یک خاطره‌ای شیطانی وارد شود در ذهن تو و این منشأ بشه نعوذ بالله تو یه حالت انحراف روحی پیدا کن. جلو کار گرفتم. خب بنابراین انسان باید کوششش این باشه که اگر خاطره بد آمد روش کار نکنه. روش که کار نکردی تمومش، تو ذهن روش کار نکن، اون اختیاریت انتخابیت ما در بحثامون گفتیم، روش کار نکن و اثر خارجی هم برش بار نکن. هیچ در ارتباط با افراد. خب این تا کجاست؟
مسئله سوء زن گمان بد، این تا اونجایی است که انسان در رابطه با غیر نسبت به اون چرا که در ذهن آمده است اطمینان نداشته باشد، که ما میگیم از صراح. جمله ای را که علی علیه السلام میفرماید این است، میفرماید دع امر اخی کعلا احسنه حتی یعطیه که ما یغلب که من. دقت کنید، امور برادران ایمانی خود را، اینها را هم برنیکی کن. تا کی؟ حمل به صحت، به تعبیر ما حمل به صحت تا کی؟ که سوء ظن و گمان بد نباشد، همیشه حسن ظن باشد. حتی یعطیه که ما یغلب و کمه، تا اونجایی که یک حجتی شرعی الهی داشته باشی که تو را از اون چرا که نیک می اندیشیدی نسبت به غیر تو را برت گرداند با حجت شرعی. از سه راه است: یک، مسئله حس بینایی است به طوری که قابل تردید نیست، عملی را ببینند. چون اگر بخوای به نحو گسترده حساب کنی، خب همیشه که باید آدم خودش رو چیکار کنه؟ تخطئه کنه. اسلام که انسان را نعوذ بالله سوق به تحمیق و این حرفا که نکرده. روز ماه رمضان دارم میرم و میبینم به این که داره میخوره، این بگم نه انشالله چیزی نمیخوردین. مثلا نشون این از نظر چشم، از نظر گوشم، چون اینا آلت هاییست که موجب میشه وارد میشه مسائل از خارج در ذهن. نسبت به گوشم فرض کن دیدم کفر گفت، بگم نه انشاءالله این تسبیح حق میکن، حق نشد که. توجه کردید؟ این نیست مسئله، اینا مرز داره. یه وقت از اون بر نقلتن یه مشتی. حتی یعطیه که ما یغلب و من، به حتی او بیاد که برت گردونه از این حس زن. و این نیکندیشی و اون است که با چشم عمل را ببینی به جوری که قابل تردید نباشه خودت. دو، در ارتباط با گفتار است، خودت از خودش بشنوی. خودت از خودش بشنوی مطلب را، اون خلافش ازش خودش بشنوی که بگه، که دیگه اینجا قابل تردید نیست. سه، از غیر بشنوی اما در صورتی که غیر شهادتش از روی حس باشد، که غیر شرایطی دارد. دو، غیر فاسق نباشد. دو شرط اساسی که در فقه ما مطرحه. خب
از غیر بشنوم. غیر باید شهادتش از حس باشد، فاسق نباشد. شرط دیگه دوتا باید باشد بیانم کردش. اما شهادت از حس معنیش اینه اونی که داره واسط نقل میکنه مطلب را باید خودش اگر عمل اینجوری شهادت بده که خودم دیدم که او مشروب میخورد. نشنیدم، دقت میکنید، شنیدم مطرح نیست، شهادت باید از حس باشه. خودم دیدم که او مشروب میخورد مثلا، نعوذ بالله. یا خودم از او شنیدم که این چنین گفت در رابطه با اون کسی که داره میگه نقل میکنه. شهادت از حس، چه حس بینایی چه حس چی شنوایی، اگر عمل باشه، عمل خارجی باشه، باید با حس بینایی بگه. بله بینایی. اگر چی حرفی از او داره نقل میکنه باید با چی باشه؟ شنوایی باشه. شهادت از حس. دو، فاسق نباشد اینی که داره واسطه میگه. ما مکتبی رو معنا کردیم، مکتبی باشد. علمای ما در فقه که اونها یعنی عادل باشد، به این تعبیر چه زیباست، یعنی معصیت کبیره نکنه خودش علنا. اگر از اونایی که معصیت کبیره می کند یا معصیت صغیره می کند که اصرار دارد بر این معصیت، این گناه کوچک اما چی مرتب، که اینم از کبیره هاست، اصرار بر معصیت صغیره از کبائر است، اینا پذیرفته نیست. لذا در قرآن می گوید ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق برای شما خبری آورد چیکار کنی؟ برید جستجو کنی، نپذیر، زود خاطره بد در ذهنت نیاد، سوء ظن نبر. سوم، دو تا باشد که تعبیر به بیانه می کنم تا بتونن شهادت بدن با این شرایط. این در رابطه با غیر که میخواد به انسان نسبت به دیگری مطلبی رو بگه، چه عملش رو چه گفتارش رو. خب بنابراین سوء ظن جمان بد از رذائل است، اما تا اونجا که انسان خودش نبیند، خودش از طرف یا از طرف نشنود و غیر هم پیش انسان شهادت ندهد، اونم دو، عادل و از حس باشد. اینم مرزش. اگر دید یا خودش از او حرفی را شنید یا این سه رو در رابطه با غیر این چنین بود، نه، اینجا دیگه سوء ظن نیست. بخیر، به تعبیر بعضی میگن حسن قطع، وقتی من خودم میبینم به اینکه داره معصیت میکنه، از خودش شنیدم داره خلاف میگه، اینجا دیگه جای حرفا نیست که آقا. اینجا بحث فقه هم هستا، توجه میکنید گاهی عده‌ای مسائل اخلاقی رو چنان گشادش میکنن، عرض کردم میخوان اون جارم درست کنن، نیست این اسلامی. و گاهی هم نعوذ بالله در رابطه با هواهای نفسانی خودشون اصلا ندیده میگیرن و جامعه رو به فساد میکشن از همین سوء ظن‌ها. بنابراین سوء ظن از رذائل است و حدود و سقورش به طور خلاصه این بود که گفتم و در این رابطه بود میخواستم تذکراتی بدم که انشاءالله اگر خداوند عمری داد و توفیقی در جلسه آتیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.